ساعت در تهران 8 شب است. صدای رادیو فردا را از پراگ می شنوید. شورای نگهبان لایحه بودجه 1400 را تایید کرد. 8000 بیمار جدید کووید 19 در ایران شناسایی شدند. و حکم اکبر طبری متهم به فساد مالی در دادگاه عالی ایران تایید شد. در این ساعت شامگاهی سه‌شنبه 26 اسفند 99 که همزمان است با شب چهارشنبه سوری، امیر پوریا از رادیو فردا با شما هستم در این نوبت خبری با اخبار و گزارش‌های پیش رو. لایحه بودجه سال 1400 پس از چند هفته کشمکش بین مجلس و شورای نگهبان، ببخشید بین دولت و مجلس، سرانجام عصر سه‌شنبه امروز از سوی شورای نگهبان تایید شد. محمد حسین فرهنگی سخنگوی هیئت رئیسه مجلس به خبرگزاری فارس گفت لایحه بودجه 1400 به تایید نهایی شورای نگهبان رسید و تنها مراحل اداری آن مانده که در حال انجام است. جبار کوچکی نژاد عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس خبر داده بود که شورای نگهبان حدود 200 ایراد به بودجه سال 1400 گرفته است. پس از آنکه دولت لایحه را اصلاح کرد و دوباره به مجلس فرستاد، نمایندگان مجلس روز 28 بهمن با کلیات لایحه بودجه 1400 موافقت کردند. رقم بودجه عمومی دولت 854 هزار میلیارد تومان در نظر گرفته شده که حدود 50% نسبت به بودجه سال جاری سال 99 افزایش یافته است. بر اساس آمار رسمی وزارت بهداشت ایران، بیش از 8000 بیمار جدید مبتلا به کووید 19 در شبانه روز گذشته در ایران شناسایی شدند و 97 بیمار هم جان خود را از دست دادند. بر اساس آماری که البته مورد تایید نهادهای مستقل داخلی و بین المللی نیست، شمار قربانیان در ایران به 62 هزار نفر نزدیک می شود. مقامات بهداشتی و امنیتی جمهوری اسلامی درباره برگزاری مراسم چهارشنبه سوری به مردم هشدار دادند و خواهان رعایت پروتکل‌های بهداشتی در تعطیلات نوروزی هستند. غلام حسین اسماعیلی سخنگوی قوه قضاییه ایران از تایید حکم اکبر طبری در دیوان عالی کشور خبر داد. غلام حسین اسماعیلی امروز سه‌شنبه در کنفرانس مطبوعاتی خود گفت حکم نهایی در پرونده اکبر طبری صادر شده و 31 سال حبس تعزیری، پرداخت جزای نقدی معادل قیمت اموال و وجوه مأخوذه، انفصال دائم از خدمات دولتی و استرداد املاک او تایید شده است. اکبر طبری معاون اجرایی سابق دفتر صادق لاریجانی در قوه قضاییه بود. او در شهریور سال جاری به اتهام سردستگی شبکه رشوه‌گیری، پولشویی و چند اتهام دیگر به 58 سال زندان محکوم شد. صادق لاریجانی رئیس کنونی مجمع تشخیص مصلحت نظام که خود متهم به فساد اقتصادی است، مرداد سال گذشته در نامه‌ای با اشاره به بازداشت آقای طبری این پرونده را فضاسازی‌های رسانه‌ای برای تخریب خودش و اجرای یک پروژه بزرگتر دانست که به باور او توسط برخی نهادها اجرا شده است. مدیر کل دفتر امور بازرگانی وزارت صنعت، معدن و تجارت به خبرگزاری ایلنا گفته است احتمالاً در روزهای آینده مرغ خریداری شده از ترکیه وارد کشور می شود و واردات مرغ از برزیل به دلیل دوری این کشور مدتی طول خواهد کشید. این مقام وزارت صنعت به دلیل کمیاب و گران شدن مرغ در هفته‌های اخیر اشاره نکرده است. در روزهای گذشته قیمت هر کیلو گوشت مرغ تازه به بیش از 20000 و مرغ منجمد به بالای 15000 تومان رسیده است. به گزارش رسانه‌های ایران، شماری از خانواده‌های فقیر به جای گوشت مرغ به خرید پوست مرغ روی آوردند. و خبر آخر این که صدها تن روز سه‌شنبه در اعتراض به شرایط نابسامان اقتصادی به کاخ ریاست جمهوری یمن در بندر عدن در جنوب این کشور حمله کردند. معترضان که از جمله بازنشستگان ارتش و نیروهای امنیتی بودند، در این شهر که محل استقرار دولت عبدالربه منصورهادی است، پیش از آن در خیابان‌های این بندر راهپیمایی کرده بودند. آنها در حالی که شعار انقلاب در جنوب سر می‌دادند، بی‌اعتنا به تیراندازی هوایی نگهبانان کاخ ریاست جمهوری وارد این ساختمان شدند و یک ساعت در آن ماندند. و اما اولین گزارش این بخش، امیر میرزایی حکمتی زندانی دوتابعیتی پیشین که سال 2016 به دنبال توافق میان ایران و آمریکا از زندان اوین آزاد شد، حالا از سوی FBI به تلاش برای فروش اطلاعات محرمانه به ایران متهم شده است. او پس از آزادی در دادگاهی در واشنگتن از جمهوری اسلامی به دلیل شکنجه جسمی و روحی شکایت کرده بود. جزئیات بیشتر را در گزارش رضا ولیزاده بشنویم.
امیر میرزایی حکمتی که از جمله اعضای سابق تفنگداران دریایی آمریکا بوده است، سال 1390 در ایران به اتهام جاسوسی برای سازمان اطلاعات مرکزی آمریکا CIA بازداشت شد. او می گفت برای دیدار با مادر بزرگ بیمارش به ایران رفته است. آقای حکمتی در ایران ابتدا به اعدام و سپس به 10 سال زندان محکوم شد، اما 4 سال بعد طی توافقی میان دولت آمریکا و ایران که از آن به عنوان یک موفقیت دیپلماتیک نام برده می شود از زندان آزاد شد. او که در تلویزیون حکومتی ایران مجبور به اعتراف به اتهام‌هایش شده بود، در دادگاهی در واشنگتن از جمهوری اسلامی به دلیل شکنجه جسمی و روحی در زندان شکایت کرد و از یک صندوق ویژه در ایالات متحده غرامت درخواست کرد. روز پرداخت این غرامت هرگز فرا نرسید و آقای حکمتی را به فکر فرو برد که چرا. سرانجام پاسخ رسید. دادگاه اسناد تازه‌ای دریافت کرد که بر اساس آن FBI ظن آن را دارد که آقای حکمتی نه برای دیدار مادر بزرگش، بلکه برای فروش اسرار محرمانه به ایران سفر کرده بود و بنابراین حق دریافت غرامت را ندارد. به نوشته اسوسییتد پرس که به اسناد این پرونده دسترسی پیدا کرده، پلیس فدرال آمریکا در سال 2011 همزمان با دستگیری امیر حکمتی در ایران و محاکمش به اتهام جاسوسی برای آمریکا، تحقیقات درباره وی را آغاز کرده بود. آقای حکمتی رسماً به همکاری با ایران یا تلاش برای فروش اطلاعات طبقه بندی شده به جمهوری اسلامی متهم نشده است. امیر حکمتی این اتهام‌ها را به شدت رد کرده و وکیلش هم گفته است اگر FBI اسناد و اطلاعات موثق داشت، موکلش را به طور رسمی متهم می‌کرد. آقای حکمتی میگوید طی دوران حبسش در ایران شکنجه شده است و یک قاضی فدرال در سال 2017 حکم داد که ایران باید به او حدود 63 میلیون دلار غرامت بپردازد و پس از آن قرار شد که از پولهای مسدود شده ایران در آمریکا به او 20 میلیون دلار غرامت پرداخت شود. پرداخت این 20 میلیون دلار با وجود گذشت زمان طولانی هنوز انجام نشده و خبرگزاری اسوسییتد پرس اکنون ظن موجود از سوی FBI به او را باعث این تأخیر طولانی عنوان می‌کند. امیر میرزایی حکمتی که به اتهام جاسوسی در ایران زندانی شده بود، بین سالهای 2001 تا 2005 عضو تفنگداران دریایی آمریکا بوده و به عنوان پیاده نظام و مترجم در آن خدمت کرده است.
و گزارش همکارمان رضا ولیزاده بود درباره وضعیت امیر میرزایی حکمتی زندانی دوتابعیتی پیشین.
یک زن فقط برای انتخاب نوع پوششش باهاش به عنوان مجرم برخورد میشه.
خانومی دو تا دونه موش بیرون باشه کتک میخوره از مأمور امر به معروف.
علیه حجاب اجباری فعالیت
به حجاب اجباری اعتراض کردن
دوام چندانی نخواهد داشت.
هم به خلاف شرعه.
از حق انتخاب میگوییم اینجا در رادیو فردا.
دوره پوشش زورکی به سر آمده.
زنان جان به لب رسیدن.
و اما محمد خاتمی رئیس جمهور اسبق ایران که همچنان از افراد اصلی جریان موسوم به اصلاح طلب در فضای سیاسی ایران به شمار میره، انتخابات آزاد و در یک پیام نماد جمهوریت دانسته و مدعی شده این انتخابات در ایران مشروعیت ارکان قدرت رو نشون میده. خانم نازیلا گلستان کنشگر سیاسی از پاریس روی خط تلفن رادیو فرداست و به ایشون سلام میکنم. میخواستم ازتون سوال کنم خانم گلستان که این دیدگاه محمد خاتمی در حالی که در انتخابات سال 88 نماینده همین جریان اصلاح طلبی میرحسین موسوی با اون وضعیتی که به هر حال همه به یاد میاریم در انتخابات به نتایج انتخابات اعتراض کرد، حالا ادعای انتخابات آزاد از زبان محمد خاتمی چگونه قابل بررسی است؟ اصلا تا چه اندازه این ادعا ممکنه حقانیت داشته باشه؟
درود بر شما و شنوندگان خوب رادیو فردا. ببینید اساسا 42 ساله که ساختار جمهوری اسلامی و تمام کسانی که به قانون اساسی اون سوگند خوردن و در این سیستم کار کردن روی شعار و شعارهای مردم فریب عوام فریب پیش رفتن. آقای خاتمی خیلی پیشتر از 88 در سال 78 حتی در اون دوره که رئیس جمهور شدن با شعار اصلاحات بر سر کار اومدن، ولی در دو دهه گذشته دیدیم که چگونه اصلاحات شکست خورد. در سال 88 به همین شکل و هر دهه‌ای که رفتیم جلو بر همگان و بسیار از کسانی که حتی در خود ساختار جمهوری اسلامی در فعالیت هستند، این ثابت شد که این نظام قابلیت اصلاح و یا برگزاری یک انتخابات آزاد را نداره. اگر ایشون به جمهوریت به واقع باورمند باشند و فقط در سطح یک شعار نباشه، اولین مقوله‌ای که طرح میشه در بحث جمهوریت اینه که اساسا نباید کسی به خاطر باور سیاسی و عقیدتیش در زندان باشه. اول باید بیان ایشون نقد بکنن که چرا ما در کشورمون باید زندانی سیاسی و عقیدتی داشته باشیم. دوم، یکی از مقوله های مهم جمهوریت اینه که شهروندان با هم در برابر قانون اساسی کشور برابر باشن. آیا در جمهوریت که ایشون میگن که در نظام مقدسشان هست، یک مسیحی، یک یهودی، یک زرتشتی، یک خداناباور، یک نمیدونم دگراندیش، یک زن میتونه نامزد انتخابات بشه و از طرف شورای نگهبان مورد تایید واقع بشه؟ خب هممون میدونیم خیر، چون در اساس در قانون اساسی همه چیز برمیگرده به شورای نگهبان که باید تایید بشه و اون هم برمیگرده به حکم رهبری و حکم رهبری هم که حکمش فصل الخطاب هست. پس در اساس اینها همه شعارهاییه که در دو دهه گذشته داده شده. متاسفانه آقای خاتمی بیشتر شعارهاشون به سمت و سوی رهبری هست برای اینکه اصلاح طلبها رو بازی بدن و حتی من فکر میکنم خود آقای خامنه‌ای هم رهبر جمهوری اسلامی این انتجاز نسیدن که دیگه این ریاست جمهوری نمایشی هم به دردشون نمیخوره، برای همین فکر میکنم اون رو جدی نمیگیرن و خیلی راحت تر اندفعه میان نامزد مورد میشه گفت محبوب خودشون که بتونه بازوی دیگرشون باشه رو تایید میکنن و به جلو میفرست.
درسته. حالا توی این اظهار نظر محمد خاتمی یک نکته که قابل پیشبینی هم هست یا تحلیلگران برخی بهش اشاره میکنن این است که طبق حرفای چند روز پیش عزت الله زرقامی که گفته بود احتمال مشارکت اصلاح طلبان توی انتخابات کمه و طبق نظرسنجی ها به نظر میرسه که باید پایین باشه، میشود اینجور تلقی کرد که محمد خاتمی با این اظهار نظر میخواد آمار و احتمال این مشارکت رو بالا ببره؟ به نظرتون از این زاویه به این ماجرا میشه نگاه کرد و اگر این گونه باشه میشه امیدی داشته باشن اون جریان به جا مانده از اصلاحات به این معنا که مشارکت مردم رو بیشتر بکنن توی انتخابات ریاست جمهوری 1400؟
من فکر میکنم که خب پیام ایشون بدون شک دو سوی است. یک سویش به سوی رهبری هست که اصلاح طلب ها رو دوباره به بازی بگیرید، دومین بله به سمت سوی اصلاح طلب ها هست که من در صحنه هستم و هنوز اصلاحات زنده است. اما بدون شک بخش بزرگی از اصلاح طلب ها خب ریزش زیادی داشتن از زمان کوی دانشگاه شروع شد تا به امروز، ولی این که آیا این به نتیجه برسه به ثمر برسه من فکر میکنم بدون شک به ثمر نخواهد رسید. دلایل مختلف، یکیش این هستش که ایران امروز ایران حتی 3 سال پیش نیست. ما از 2 سال گذشته، از دی ماه و آبان سال گذشته به بعد دیدیم که خواست و مطالبات مردم در کف خیابون تغییر کرده. این که آقای زرقامی خودشون اومدن گفتن که من خودم شعارم این هست که اصلاح طلب و اصولگرا دیگه تموم ماجرا، باز هم البته خب میدونیم یک شعاره، نه میبینیم یه نوع شعار عوام فریبی هست،
ولی
به هر حال این شعاری هست که داره از زبان خود اونا شعار مردم تکرار میشه. من فکر میکنم با توجه به این که در سال گذشته همین بیانیه 14 بلوه 14 که خواستن که باید قانون اساسی کشور تغییر بکنه و ما به سمت سوی یک رفراندوم آزاد بریم در خارج از این چارچوب قانون اساسی کنونی، این تقریبا خواست اکثر جامعه ایران هست که یه مطالبه بنیادین جامعه است و نمیتونه دیگه انتخابات جمهوری اسلامی به شکل نمایشی ادامه پیدا بکنه.
ممنونم از شما. با خانم نازیلا گلستان کنشگر سیاسی در پاریس گفتگو میکردم درباره ادعا و پیام اخیر محمد خاتمی رئیس جمهور اسبق ایران درباره اینکه انتخابات آزاد در ایران رو نماد جمهوریت دانسته. ممنونم از شما که با ما همراه هستید. میتونید صدا و پیام خودتون رو در تلگرام به آدرس ما به عبارت @فرداگرام بسپارید و همچنین درباره آنچه در این بخش خبری شنیدید و بیش از اینها در سایت ما به نشانی radiofarda.com مطالعه بفرمایید.